سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب الحمدلله تا به حال معارف بسیاری رو در قرآن کریم از تفسیر المیزان در این حدود 136 آیه‌ای که گذروندیم روزیمون شده. انشالله توفیق عملش هم و اعتقاد به اون عمل هم برامون ایجاد بشود. در آیات سوره بقره از آیات 135 تا 141 بودیم که آیات 135 گذشت و در ضمن آیه 136 قسمتی از آیه باقی مونده بود که و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. ذیل این آیه رسیدیم به این بحثش که چرا در رابطه با قرآن کریم و اونچه که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط فرمودند انزله آمده و نسبت به موسی و عیسی و جمیع انبیاء بعدی و غیر از این انبیاء اوتیه اومده. این در حقیقت بیان رو داشتن میکردن که بین این دوتا چرا تفاوت آمده. آیا تفنن در عبارته که تکرار نخواسته بشه انزله لذا اوتیه اومده، یا نکته ای در اون قرار داره؟ مرحوم علامه میفرمایند اصل این است که در اینجاها اوتیه اومده باشه نسبت به همه، و اومدن اوتیه نسبت به همه اصل است، و اگر انزله میاد باید نکته ای تحت اون باشد که انزله آمده. و نکته ای که در اینجاست این است که یهود و نصارا ابراهیم رو و بعد ابراهیم رو همه رو از خودشون میدونستن. هر کدام میگفتن که ابراهیم، یهود میگفت یهودی است و نصارا میگفتن نصرانی است. لذا خدای تعالی اون چرا که بر ابراهیم و بعد از ابراهیم به عنوان اسحاق و اسباط و یعقوب و اینها آمده، به عنوان در حقیقت انزله آورده که انزله توش وحی و بودن وحی اختصاصی خابیده، برخلاف اوتیه که جامعه و عامه و همه اون چرا که ما انزل الله و غیر ما انزل الله باشه، ما اعطاه الله باشه رو همه رو ما اعطاه الله هم شامل میشه، مثل خود کتاب، مثل معجزات، مثل همه اینها رو هم شامل میشه. لذا ما انزل رو آورد تا نشون بده بر اینها وحی مستقلی بوده، بر اینها وحی بوده و خود اینها از خدای تعالی اخذ کردن، تا در مقابل ادعای اینها که ادعا داشتن که ما اینها از ما هستن و اگر چیزی دارن همون چیزی است که ما داریم و اختصاصی با اونها نیست، همون چیزی است که یهود و نصارا دارن، با ما انزله در اینجا چیکار کرده؟ این اختصاص رو نسبت به اونها ثابت کرده. اما چون نسبت به انبیای قبل ابراهیم و نسبت به انبیای دیگری که موسی و عیسی علیهم السلام تعارضی با اونها نداشتند، این مسئله درگیری نداره، نسبت به بقیه اوتی النبیون جمیعا آمده، مثل اوتیه اومده که اختصاصی دیگه در اونجا لزومی نداشته، چون اونها هم ادعایی نسبت به اونها نداشتند. لذا نسبت به این چند نفر انزله اومده تا اختصاص رو برسونه. اون وقت خود ما انزل رو هم دو قسم کرده، ما انزله الینا و ما انزله، که ما انزله الی ابراهیم رو دعوای اونها رو جواب میده، ما انزله الینا رو هم که اختصاص قرآن رو به وحی که اونها اصلا قبول نداشتن تا نشون بده. این بیانی است که اینجا ایشون میفرماین، به سرعت تطبیقش بکنیم انشاءالله به بحث بعدی. و اختلاف و تعبیر فی الکلام صفحه 311 و اختلاف و تعبیر فی الکلام حیث و عبر اما اندنا و اند ابراهیم و اسحاق و یعقوب بالانزال و اما اند موسی و عیسی و النبیین بالایتا و هو الاعتا لعل الوجه فیه ان الاصل تعبیر هو الاعتا. هرگاه اصل در کلامی یک عبارت خاص یا یک لفظ خاص باشه، به کار بردن لفظ دیگه دلیل میخواد. یعنی اگر اصل یکی باشه، به کار بردن دیگری چی میخواد؟ دلیل میخواد. حالا دلیلش ممکنه خود ترادف باشه، عدم تکرار، اما خودش دلیل میخواد. اگر دلیلی دونستیم براش پیدا بکنیم، دلیل موجهی بود که در جواب خودش، به خصوص در اون کسی که فصیح داره حرف میزنه، بلیغ حرف میزنه، دلیل موجهی باشه، که خب دیگه این نشون دهنده وجه امتیازه، و الا حداقلش میشه چی؟ ترادف، که این خاصه خلاصه تکرار لفظ نباشد. ولی چون اون اول اومده، وجهش نمیتونه ترادف باشه، چون ترادف اصل اولی میشد، اون وقت دومی میشد چی؟ ردیف این. اما در اینجا اول ما انزله اومده و ما اوتیه بعد اومده. بله، چون که در آیه میاره ایشون که همین کلام رو در جای دیگری اگر این منظور و مقصود توش نبوده و دفع این شبهه رو نمیخواسته بکنه، با در حقیقت اوتو آورده، با همین کلمه ایتا در حقیقت ذکر کرده، چون در اونجا اینو ذکر کرده و تفرقه حاصل نشده در اونجا و وجهی برای لذا اونجایی که وجه این تفرقه نبوده، جدایی نبوده، همه رو با اوتو آورده، نشون میده که اصل در کلام در مورد این مسئله اوتوه. و همچنین در جاهای مختلفی از قرآن، به خصوص آیه که الان شاهد میارن، لعل الوجه فی، اینم نمیفرماید به قاطعیت، لعل الوجه فی ان الاصل فی التعبیر هو الایتا، کما قال تعالی بعد از ذکر ابراهیم و من بعده و من قبله، همه رو که ذکر میکنه، یعنی همه انبیا رو که داره میشموره، من قبل ابراهیم و من بعد و کسی که بعد از ابراهیم و من بعد ابراهیم هست، همه رو در سوره انعام، اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه، ما به اینها وقتی همه رو میشموره میگه آتیناهم، ما به اینها در حقیقت کار کردیم، اعطا کردیم حکم رو و نبوت رو و کتاب رو، که اینا همه میتونست با ما انزل هم چی باشه؟ صادق باشد. منتها ممکنه کسی اشکال بکنه در اینجا که اینجا چون ما آتینا در حقیقت آمده کتاب و حکم و نبوت آمده، به لحاظ این ستاست، و الا اگر فقط وحی منظور باشه که کتاب باشد، دقت میکنید او با ما انزل سازگارتره، که چون ما انزله دلالت بر وحی دارد، دلالت با اون رابطه دارد، اما چون اینجا نبوت و حکم هم درش آمده، به قرینه این حکم و به مثلا نبوته که اینجا به صورت چی آورده؟ به صورت آتینا آورده، و الا ممکن بود اگر فقط کتاب باشد ما انزل می آورد. ممکنه کسی در حقیقت این بیان رو در اینجا بکند که اینجا چون عام به کار رفته مسئله حکم و کتاب و نبوته، آتینا با اینجا سازگارتره، نه اینکه اصل باشد، قرینه در کاره، چون این ستا هستن. دقت میکنی؟ ممکنه کسی این رو بگه، بگه جمع انبیا هست، اما سه چیز نسبت به انبیا داره ثابت میشه، حکم و نبوت و کتاب، چون اینجوریه با ما انزله در حقیقت انزلناهم کمتر سازگاره، چون حکم رو و مثلا نبوت رو ما انزلنا در حقیقت خطاب نمی کنن، بلکه نبوت رو با ارسلنا مثلا خطاب می کنن، یا حکم رو در حقیقت با ما آتینا فقط در حقیقت خطاب کن، لذا ما آتینا قدر جامع میشه. لکن لفظ الایتا لیس بصریح، لفظ ایتا صریح در وحی و انزال نیست، کما قال تعالی، که اینجا همین بیانویشون میفرماید که صریح در وحی و انزال نیست، کما قال تعالی ولقد آتینا لقمان الحکمه، لقمان رو بهش حکمت دادیم، که اینجا وقتی میخواد حکمت رو بیان بکنه، حکمت رو با آتینا میاره، انزلنا نمیاره، چون اینجا حکمت دادن وحی نیست، در حقیقت این عنوان وحی برش اطلاق نمیشه. و قال ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و نبوت، و خود ایشون اینجا شاهد میاره، چون حکم و نبوت و کتاب بوده، با آتینا سازگار، یعنی قرینه در کاره که این ستا در حقیقت چی هستش؟ آتینا باهاش سازگارتره، ما انزلنا نمیخواد. و همچنین ولما کان کل من الیهود، این اشکالی که در اینجا، حالا این سه تا آیه شاهد آورد، ولما کان کل من الیهود و النصارى یعدون ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط من اهل ملتهم، هر کدوم میخواستن بگن اینها چی هستن؟ اهل دین ما هستن، من اهل ملتهم، یعنی اهل دینهم، ملت در قرآن به معنای دینه دیگه، ملت ابراهیم حنیفا، اون ملت ابیکم ابراهیم، که این ملت یعنی دین. دقت بکنید در قرآن اصطلاح ملت، قدیما هم اصطلاح ملت بر دین بوده، الان این اون ملت به عنوان قومیت و جمع یک قوم به کار برده میشه خلاف اون اصطلاحی است که قبلا بوده. لذا میفرماید که وقتی که اینها خود اینها را از ملت خودشون و دین خودشون میشمردن، فالیهود من الیهود و النصارا من النصارا، و اعتقادشون هم این بودش که ان الملت الحق، نصرانی ها میگفتن نصرانیه و یهود هم میگفت یهودی است، هیه ما اوتیه موسی و عیسی، اون است که موسی داشت برای یهودیا و عیسی داشت برای در حقیقت نصرانی ها. فلو کان قیل و ما اوتیه ابراهیم و اسماعیل و اسحاق همینجور تا ادامه، لم یکن به صریحن فی کونهم به اشخاصهم صاحب و ملتن بالوحیه والانذار، اینا نشون داده نمیشد اگر با آتینا می آمد که اینها چی هستن، خودشون صاحب ملت و دینن. بعد یهود می گفتن که اینها ما اوتیه همون چیزیست که به ما دادن، چیز جدیدی برای اونها نبوده. و حتی اینها در حقیقت بحتم الان یکون ما اوتو، احتمال داده میشد که همون چیزی باشد که به اونها داده شده. هو الذی ما اوتوه، اون چیزی که به اونها داده شد به ابراهیم و اسماعیل و بعد، هو الذی اوتیه موسی و عیسی علیهم السلام، همونایی بوده که به موسی و عیسی داده شده. نسب الیهم به حکم تبعیه، حتی اگر به ابراهیم و اسماعیل و بقیه نسبت داده میشه به حکم چی هستش؟ تبعیت، با اینکه اینها قبل بودن، با اینکه اینها قبل از موسی و عیسی بودن. کما نسب ایتاهو الی بنی اسرائیل، فلذلک خدای تعالی برای خاطر اینکه دفع شبهه اینها رو بکند و این اختصاص رو برسوند، خاص ابراهیم و من عطف علیه که مدخلیت داشت، من عطف علیه، چون اینها قبل از یهود و نصارا، قبل از عیسی و موسی علیهم السلام بودن، و من عطف علیه به استعمال لفظ الانذار. و اما النبیون قبل ابراهیم، اونها ادعای نسبت به اونها نداشتن تو کلماتشون، مثل نوح، مثل در حقیقت صالح، مثلا انبیاء سابق اگر بخوان بشمرن، انبیاء قبل از ابراهیم انبیاء متعددی میشن که اگر اشتباه نکنم حتی شعیب، شعیب هم قبل از خلاص ابراهیم بوده. شعیب و صالح و نوح و امثال این انبیایی که قبل بودن، حتی ادریس نبی، بله شعیب نه، آره دارم خلاصه همین خودم هم با شک شد، شعیب زمان از موسی بود، قبل از در حقیقت صالح، نوح و همچنین در حقیقت انبیاء مثل شیس نبی و مثلا آدم، همه انبیایی که قبل بودن که تعدادشون زیاد نیست، چون از بین زمان نوح و تا ابراهیم و از زمان آدم تا نوح، که آدم تا نوح که زمان خیلی فاصله نیست و انبیاء خیلی محدودن، چند نبی مستعلن هستن، انبیا علنی، چون مستخفی بیشتر بودن، اونجا داره انبیا مستعلن و انبیا مستخفی، و از زمان نوح تا ابراهیم هم البته بودن، حالا حضور ذهن من نمیاد، انبیایی هستن معروف هم هستن، الان تو ذهنم نمیاد، کسی میاد تو ذهنش غیر از صالح در رده صالح؟ بله ادریس بوده، ادریس قبل از خلاص نوح بوده. خضر عنوان نبوت برش اطلاق نمیشه، ولی به عنوان یک ولی الهی بوده. نه سلیمان و اینا از انبیا بنی اسرائیلن، یوسف، سلیمان، اینها قبل از موسی و عیسی بودن، اما بعد از جریان ابراهیمن اینها. حالا دیگه انبیایی که قبل بودن دیگه، حالا اسماشو باید تو سری انبیا رجوع بکنید. اما النبیون قبل ابراهیم فلیس لهم فیهم کلامون حتی یوهم قوله و ما اوتی النبیون شیئن که یجب دفعه، لزومی نداشت دیگه، چون اینها هم ادعایی نداشتن، قرآن هم خیلی برای اون مسئله تفاوت قائل نشد. بله نه، ما اوتیه موسی و عیسی چون هر دو ادعا داشتند، در این ادعاشون هر کدام هم جدا بودند، در حقیقت این ادعا نسبت به جامعه اونهاست، هر چند خدای تعالی ما اوتیه رو واحد میدونه، اما اونها میتونن در حقیقت چون ادعاشون بر این بوده و مفروض بوده، برای اونها متفرق بوده، جدا بوده، هرچند خدای تعالی با این داره چیکار میکنه؟ با همین و ما اوتیه موسی و موسی داره اظهار واحد بودن اینها رو خدا میکند که این واحد است نسبت به اونها، یعنی تعنی هم نسبت به ادعای یهود و نصارا هست، اما چون این ادعا مفروض بوده داره جواب ادعای اونها رو میده، این در حقیقت با مفروض اونها صحبت شده. عرض کردم این اشکال که ایشون هم میگه لعل الوجه این باشه، به قاطعیت نفرمودن، اما اگر این احتمال درست باشد که اصل ایتا باشه، دقت میکنید، اون وقت وجهش باید اون باشه، اگر این اشکال وارد نباشه و اصل ایتا باشد، اون موقع البته اون ما انزل که در اونجا آورده، اون در حقیقت دلالت بر این مسئله میخواد بکنه که نفی کلام اینها رو میخواد بکنه. اما اگر کسی این اشکال رو قبول نکرد که این به سلام اصل در کلام در اینجا ایتا نیست، اگر اینو قبول نکرد، خب دیگه ممکنه ترادف در کلام باشه، یا همین وجهی که آورده اصلا در کلام نباشه، تفاوت در کلام که آورده خواسته نشون بده که اونها یه حیثیت خاصی دارن که اون حیثیت خاص دلالت بر این میکنه و اوتیه اون حیثیت خاص رو ندارد. همین، حتی اگر اصل در کلامم نیست، بالاخره دو کلام مترادفن، دو کلام مترادف به کارگیریشون چی هستش، هر کدوم ممکنه حکمت ویژه خودش رو داشته باشه. او رو به خاطر این آورد که در اونجا این در حقیقت جواب رو برای اونها داده باشه، تو اینها این در حقیقت لزوم نبوده، لذا تفاوتی که ایجاد کرد بین اینها رو هم حل میشه. اما اون اگر اصل در کلام اون باشه، البته یه بحث دقیق تری میشه و احتیاج به کنکاشه بیشتری در آیات داره که واقعا اینجوری هست یا نیست، که شاید خیلی مثلا با همین چند آیه که ایشون شاهد آورد اثباتش یه خورده سخت میشه. و در آیه بعد میفرماید که اثباته، که اثبات رو مفصل گفتگوش رو خدمت دوستان کردیم، چیزی اضافه اینجا بیان نکردن، همونهایی بوده که خدمت دوستان عرض شد. آیه بعدی که لا نفرق و بین احد منهم، که در آیه بله بله عرض کردیم، اینو دیروز عرض کردیم جلسه گذشته، که اگر در حقیقت در اون آیه سوره آل عمران بود که علینا در اینجا بود، الی ابراهیم اونجا بود، علی ابراهیم و علینا و علی آل ابراهیم اونجا بود، اینجا در حقیقت الیناس، در علا سلطه خوابیده، که در حقیقت اون علا توش جنبه سلطه و هیمنه توش دیده شده، اما در الا سلطه و هیمنه دیده نشده، فقط جهت نزول دیده شده. اونجا جهت نزول با سلطه و هیمنه دیده شده، اینجا جهت نزول فقط توش مدخلیت داشته و دیده شده که با الا اومده. و علاوه بر اون که الا رو که ذکر کردیم در اونجا، اگر یادتون باشه برای الا اون وقت اون جریان خلاصه تا کجا این وحی کشیده میشه، الا چون اون جهت رو در داخل در این میشه، البته اونجا الینا به خصوص دلالتش رو در دیروز بحث شد، منتها اصل تفاوتش همون سلطه و هیمنه است که در علا هست، در اینجا دیده نشده. اونی هم که در اونجا آورده، همیشه اگر یه کلامی یه حرف اضافه تری توش هست، یه معنای اضافه تری توش هست، لزوم نداره هر جا اون معنای اضافه چی بشه؟ آورده بشه، چون باید اون معنای اضافه مدخلیتی در کلام داشته باشه تا آورده بشه، و الا اینجور نیستش که انسان بگه اگه میخواد حرف بزنه همیشه کامل ترین حرف و جامع ترین حرف رو همیشه بزنه، لزوم نداره. گاهی اراده این معنا دخالت داره، گاهی اراده اون معنا، همین که گاهی این بیاد و گاهی اون، جهت علو و سلطه توش اشباع میشه، دیده میشه، و الا جهت سلطه و علو چی میشه توش؟ دیگه منمحی میشه، دیده نمیشه. لذا این تفاوت در عبارات، توجه دادن به معنای خاص هم تو هر کدوم از اینها هست. البته عرض کردم در اینجا هیمنه با جدا کردن، هیمنه در وحی، در اینجا اونجا هیمنه خلاصه خود وحیه، که هم در وحی ابراهیمی هم در وحی نبوی هیمنه توش در حقیقت اشباع شده، اما در اینجا هیمنه انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم، هیمنه در نبوت نبی ختمی و وحی که بر نبی ختمی بود، بر مثلا ما انزل بر بقیه انبیاست، دو تا هیمنه است. دقت میکنید؟ یه موقع هست هیمنه وحی است در هر کجا، بر اون کسی که برش وحی میشه و مردمی که برشون وحی اومده، درسته؟ این با علا در اون سوره آل عمران اشباع شده. اما در اینجا عرض کردیم که چرا ما انزل الینا رو جدا کرده؟ یادتون هست یا نه؟ عرض کردیم که ما انزل الینا دو وجه داشت جدا کردنش از ما انزل الی ابراهیم. یکی این که واسطه در تثبیت و تصدیق وحی‌های دیگه این وحی قرآنی است، لذا جدا کرده. یکی این که قرآن هیمنه دارد بر بقیه کتاب‌ها، لذا ابتدا آورده و بقیه رو بعد از اون آورده. این دو تا هیمنه است. اون هیمنه وحی است بر هر چیز، بر هر کسی که وحی شده و بر اون کسانی که وحی براشون نازل شده، اون هیمنه سوره آل عمران. دقت میکنید که علا علینا و علا آل و علا ابراهیم و همونجا که اومده و ما انزل علا ابراهیم. پس اون هیمنه، هیمنه اصل وحی است، این هیمنه وحی بر وحی دیگر است اینجا. بله. خب خوبه این دقت‌ها، سوال‌ها، خلاصه سوالات خوب معلومه یادشون هست جلسه قبلی، برف که اومده یخ نزده، بالاخره همه الحمدلله اون معانی سابق محفوظه. در آیه ادامه آیه میفرماد لا نفرق بین احد منهم، یه نکته بسیار دقیقی رو بیان میکند که در آیات متعددی هم به این پرداخته که لا نفرق بین احد منهم، بین انبیاء گرامی که یک سلسله واحد هستن هیچ وجه تفارق و تفرقی در کار، تمایزی در کار نیست. یعنی انبیا همه مؤید قبلی و مبشر بعدی بودند، لذا خط انبیا که خط حقه یه خط واحده، لا نفرق بین احد منهم. این رو اگر ما عملا هم غیر از اعتقاد بهش بخوایم وابسته بشیم، اون موقع فبهداهم اقتده، اگر یادتون باشه که نسبت به انبیاء سابق باید به هدایت اونها انسان اقتدا بکند، خطاب به نبی گرامی شد، یا اصلا بهرمندی از برکات وجودی اونها، اونچه که از اونها در هدایت دین ما باقی مونده، و اینکه بیش از 2200 آیه قرآن در مورد انبیاء در قرآن نازل شده که نشون میده این یه خط هدایتی است که سرگذشت اونها ثلث قرآن رو پر کرده، و این ثلث سرگذشت غیر قرآنی نیست، سرگذشت همین در حقیقت نبی ماست، یعنی سرگذشت اونها سرگذشت نبی ماست. دقت میکنید که این جور در قرآن که ثلث قرآن رو اون چیزی است که مربوط به انبیاء گذشته است، و این بیان تاریخ نیست، بیان در حقیقت اسوه بودن اونهاست نسبت به امت ختمی، که این لا نفرق بین احد منهم، هیچ تفاوتی و تفرقه‌ای بین انبیا نیست. البته اگر توی حکمی در حقیقت نسخی پیش آمده، او مربوط به استعداد چی بوده؟ استعداد ملت ها بوده، و الا نسبت به انبیا تفرقه در این مسئله در اصل اون چه که در نظام خلق لازمه و اسمت در نظام خلق و اون چه از جانب خدا آمده تفرقه ای نیست. لذا تایید همه اونها رو اگر ما الان دست پیدا می کردیم به اون چه که موسی و عیسی علیهم السلام و انبیاء دیگه علیهم السلام آورده بودن، به اون چیزی که لب بود مثل اینکه در قرآن ذکر شده یا جایی بود که یقین پیدا می‌کردیم، اونها به غیر از اون چه که نسخ شده همه برای ما قابل تبعیت بود. یعنی اینها لا نفرق بین احد منهم، نسخ دین به معنای اینکه کل اون دین برداشته بشه نیست، بلکه نسخ دین یعنی نبی بعدی که میاد جامع‌تر استعدادهای این جامعه رو در نظر گرفته و این اون چرا که از قبلی‌ها که همون خط هدایت فطری است همه رو حفظ می‌کند، اونجاهایش که لازم است چیکار می‌کند؟ به استعداد این جمعیت جدید تصحیح میکند از جانب خدای تعالی. این نگاه لا نفرق بین احد منهم عملا هم باید چی باشه؟ منتها ما معمولا غیرتی میشیم، فکر میکنیم که اقتضای غیرت این است که از انبیا ذکری نیاریم، فقط حضرات معصومین رو معرفی بکنیم، ما خلاصه ائمه معصومین رو معرفی بکنیم، کاری به انبیا میگیم خب چون که صد آمد نود هم پیش ماست، لذا حضرات معصومین رو اگر معرفی بکنیم کفایت میکند. اما اگر یاد بگیریم که مطرح کردن انبیا اتفاق بیشتری رو هم بین اهل تسنن و تشیع ایجاد میکنه، تا از این طریق اون چرا که از کمالات مربوطه به حضرات معصومینه تثبیت بکنیم با ذکر انبیاء گرامی علیهم السلام که در قرآن نسبت به اونها ذکر کرده و نسبت به معصومین بالاتر از اینه، اما همین مقدارش اگر تثبیت بشه او قبولش راحت تر میشه. دقت میکنید این اتفاقیه، اشتراکیه. غیر از این که بین ما و اهل تسنن این اتفاق هست، بین ما و اهل ادیان دیگه هم این اتفاق هست. لذا قرآن کریم برای اینکه این رو نزدیک بکنه، برای اینکه برای اونها این مسئله رو تسهیل بکنه، قبول را انبیای گذشته رو مطرح میکنه. اونا نسبت به انبیای گذشته حرفی نداشتن، لذا راه تبلیغ رو آشکار میکند خدا که از مشترکات آغاز بکنیم و خود این باعث میشه تسهیل بشه، تا اگر امتیازی در کار هست، امتیاز به واسطه اون روش سابقی که نشون داده بود خود اینها بر هم امتیاز داشتن و شرایط آماده میکنه برای اینکه به اطلاق انسان رو برسونه. منتها ما معمولا این روش رو از قرآن کمتر اخذ میکنیم، فکر میکنیم که این اقتضای غیرته، ولی به نظر من این اقتضای غیرت نیست، بلکه مطرح کردن غلط نوع تبلیغی است. اگر ما از این طریق بیایم هم بهتر معنا میشه، هم تسهیل میشه، آماد خود ما هم بهتر میفهمیم، یعنی خود ما هم اونچرا که از حضرات معصومین برامون رسیده آنچنان زیاد نبوده تا به زوایا و در حقیقت جهات متعددی از وجود اونها اشراف پیدا بکنیم. اما در قرآن کریم این وجوهی که برای انبیای گرامی ذکر میکند، تعبیر من این است که یک دوبارم شاید خدمت دوستان عرض کردم، مثل این میمونه، تعبیر خیلی نازل و غلطه ها، اما مثل این میمونه که قرآن کریم به خاطر اینکه اون انسان کامل ختمی و اسوه و نمونه دین ختمی رو معرفی بکنه، قطعات پازلی رو کنار هم قرار داده که این قطعات پازل اون نقطه های علیای زندگی انبیا بوده که هر کدام در اون اوج زندگیشون که در قرآن مطرح کرده، از اونها اینها رو اگر کنار هم گذاشته، در حقیقت جمع اونچه که در قرآن از انبیا ذکر شده، از اون وجوه عالی زندگی انبیا ذکر شده کنار هم قرار بگیره، یک بیانی از جامع از زندگی اون انسان ختمیه. دقت میکنید که این نزدیکترین بیان، نزدیکترین چیزیست که پیاده شده و مردم میتونستن چکار بکنن؟ محسوسن و مشهودن بهتر ببینن او رو. این میتونه با همدیگه بیان او باشد. لذا با همین بیانه که البته بعضی از علما و بزرگان دست به قلم بردن و مثلا کتابهایی رو به صورت البته مختصر و هنوز این رشته جامع نشده که یاد بگیریم، اما بعضی ها نوشتن که مثلا کتابی رو به عنوان این که 20 مثلا 6 7 نفر از انبیا رو هر کدام رو اون آیه بارزی که قرآن در موردش آورده رو به عنوان محور قرار بدن و سرگذشت اون نبی رو بر اساس محوریت قرآن چیکار بکنن؟ تبیین بکنن و با کنار هم قرار دادن اینها کنار هم چیکار بکنن؟ اون بیان در حقیقت انسان کاملی رو که همه اینها رو دارد به اضافه رو بیان بکنن. نمیدونم تونستم. لذا لا نفرق بین احد منهم، این غیر از اون که این سلسله یه سلسله واحدی هست، دلالت دارد که این سلسله واحد رو به بیانش همه در کنار هم بیان یک اطلاقی است که اون میشه اطلاق دین نبی، دین ختمی، در حقیقت اون انسان ختمی. خب بله، 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 بله. ببینید بستگی داره. یه موقع هستش که ما هم شروع میکنیم به سرور و پایکوبی مثل اون چی که اونها سرور و پایکوبی دارن، اما یه موقع هستش که مزان این که این میلاد حضرت باشد، حضرت مسیح باشد، با همین مزان ما هم خوشنود و مسروریم. البته لذا امام رحمت الله علیه وقتی که تو به اصطلاح چیز بودن، همین بله نفلاشاتو پاریس بودن، همون روز تبریک و تا ایام دیگه هم، سالهای دیگه هم امام تبریک میگفتن. این اصل خوشنود بودن، مسرور بودن و استفاده کردن از این فرصتها، اینا فرصتهای الهیه، میتونه در حقیقت اون جهت وحدت رو که ما هم مسروریم به تولد عیسی علیه السلام، این میتونه نزدیک بکنه. همچنان که وقتی که جعفر ابن ابی طالب در هجرت به حبشه رفت، وقتی که اینا شروع کردن به شایع پراکنی در رابطه با مسلمون ها، آیاتی رو خوند برای جعفر که در رابطه با حضرت مریم و عیسی و تولد عیسی علیه السلام بود، خیلی تأثیرگذار بود که قرآن این توجه ویژه رو کرده و حتی داره که الان اونچه که مسیحی‌ها در رابطه با تثبیت این که مریم سلام الله علیها یک در حقیقت انسان متحره و پاک و منزه بوده، اسلام این رو ثابت کرد تو بین خود مسیحی ها این مسئله نتونسته بودن. لذا برای عیسی علیه السلام با اینکه او رو ابو ابن و روح القدس رو با سه در حقیقت ابن او رو میشناختن، اما در این حال این طهارت ویژه رو نتونسته بودن برای مادر در حقیقت عیسی علیه السلام ایجاد بکنن و بعضی حرفا و شایعاتی که لایق شأن نبوت نبوده گاهی در حقیقت مطرح میکنن. لذا اسلام بود که تطهیر کرد و اسلام این تطهیر که میگیم اسلام نکنه این کارو، چون این تطهیر برای اونها چی ایجاد میکنه؟ برای اونها یه شأنیتی ایجاد میکنه. نه، ما این حرفا رو نداریم. ما انبیا رو تطهیر میکنیم، حتی اگر از این تطهیر ما اونها چی باشن؟ استفاده بکنن، بگن پس در حقیقت اشکالی نداره. ما انبیا رو به خاطر اینکه این سلسله واحد جلیله رو اگر خدشه‌ای به هر کدام از انبیا داخل بکنیم یا اگر گفتن ما سکوت بکنیم، در حقیقت اون خدشه به نبی ختمی هم چی شده؟ وارد شده است. لذا ما باکی نداریم که از انبیا گرامی مثل موسی و عیسی علیهم السلام، ابراهیم و بقیه انبیا، یوسف سلام الله علیه، از همه اینها به تمام قد دفاع میکنیم و یک ذره در حقیقت گرد به دامن اونها اجازه نمیدیم در مقام اثبات کسی بنشونه، در مقام ثبوت که نیست، دست ما هم نیست، اما در مقام اثبات اجازه نمیدیم. لذا وقتی کسی میومد پیش امام رضا علیه السلام یه سوالی کرد در رابطه با اینکه آدم سلام الله علیه مثلا اسیان کرد یا موسی، حضرت میگه رنگش انقدر سرخ میشد که انه رگ گردنش داشت میزد بیرون از شدت عصبانیت، که حواستون باشه در مورد کی دارید صحبت میکنید. این انبیاء، اینا انبیاء بزرگ الهی هستن، اینها پروردگان، خلاص پرورده شدگان تحت تربیت خاص الهی هستن که اینا ولایت الهی شامل حالشون بوده. لذا ما غیرت داریم نسبت به انبیاء، باید اینجور غیرت من. این غیرت خودش نزدیکی ایجاد میکند، خودش در حقیقت از جهت ارتباط هم و رابطه هم میتونه چی باشه؟ تأثیر گذار. حتی اونا ببینن که ما غیرتمون نسبت به عیسی بالاتر از غیرت اونهاست. این میتونه چی باشه؟ خود این نوع تبلیغ باشه. غیر از این که واقع هست و باید هم اینجوری باشه، میتونه تأثیر گذار هم باشه. خب لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. این نحن له مسلمون هم یک تعبیر بسیار خلاصه زیبایی است که نحن لهو برای خدای تعالی مسلمون، آمنا بالله و ما انزل، این ایمان به خدا، و نحن لهو برای اون الله، نحن لله چی هستیم؟ هممون مسلم و تسلیم هستیم. که این نحن هم دلالت بر الینا و ما میکند که ما این الینا انزل الیناست، هم نسبت به هر کسی که تابعه به این انبیاء گرامی بوده، نحن له مسلمون عام میتونه شامل همه اونها که اگر تسلیم آمد، اگر تسلیم در حقیقت حد وسط شد، اون موقع قبول و پذیرش انبیاء بعدی هم تسهیل میشه. اصل این است که این تسلیم نسبت به خدای تعالی چی باشه؟ منیت ها کنار بره، یعنی بگیم ما تابع خداییم، ما در حقیقت اون چرا که امر الهی باشد. این نحن له مسلمون یک بیان ویژه است که هیمنه دارد بر همه اونا، که اصل همه این معارفی که در اینجا ذکر شده همه با این تسلیم محقق می شود و اختلاف ها و این عدم تفریقی که لا نفرق بین احد منهم با چی محقق میشه؟ با این تسلیم محقق میشه که نحن له مسلمون. یاد بگیریم که اگر تابعیم، تابع حقیم، نه تابع این که اینی که پسندیدیم، که اگر اینی که پسندیدیم شد، ما هم در یه جایی که با پسند ما نباشد وقت تابع نمیشیم. دقت کردید؟ نحن له مسلمون، اسلام، اسلام در حقیقت نسبت به حق باشد، نه نسبت به پسندمون باشد، که اگر یه جایی غیر پسندمون شد بگیم کاش که این نبود، کاش که این خلاف میشه. این نحن له مسلمون که اونم حالت اسم در حقیقت فاعلی دارد، که تثبیت توش، ملکه شدن، ثبات توش، نحن له مسلمون، که این حالا در بعدش آیات آخر میاد که نحن له و در حقیقت نحن له مخلصون، که این مرتبه عالی تر میشه. بله؟ بله؟ نه، ضمیر له به الله میخوره. نحن له یعنی برای خدا، که همون آمنا بالله که اول آیه اومد، آمنا بالله، قولو آمنا بالله، و نحن له در حقیقت اونی که همه اینها رو نازل کرده، اعطا کرده، همه اینها ما نسبت به او که الله هست، خلاصه مسلم هست. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان بیارید به مثل ما آمَنْتُمْ بِهِ، فَقَدْ اهْتَدَوْا. خب این بیان آیه هم تا اینجا تمام، آره دیگه اون بیانش هم تمام شد، این آیه بعدیه. می‌خواستیم ببینیم اگه از المیزان چیزی مونده از قسمت رو بخونیم که این قسمتش آیه تمام شده. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان بیارید به مثل اون چیزی که ما ایمان آوردیم، آمنو به مثل ما آمنتم به اون، مثل اون چیزی که ما ایمان آوردیم به او، فقط اهتدوا. خطاب به کی هستش؟ خطاب در حقیقت به یهود و نصاراست در اینجا، یعنی خدای تعالی از جانب مسلمان ها و مؤمنین داره خطاب میکنه به اونها که اگر شما هم ایمان بیارید به مثل اون چیزی که ما ایمان آوردیم، فقط اهتدوا. اینجا فاین آمنو، اگر ایمان بیارید، بله دیگه، بله، اگر ایمان بیارن، بله، اگر ایمان بیارن به مثل ما آمن، به مثل اون چیزی که شما ایمان آوردید، یعنی مسلمان ها، مؤمنی، اگر ایمان بیارن به مثل ما آمنتم به، فقط اهتدوا، اینها البته هدایت شدن. اینجا مرحوم علامه میفرماید که درسته، تصحیح کردم، تشکر میکنم، حواسم نبود در بیان، بعد میفرماید که الاتیان به لفظ المثل. اینجا چرا لفظ مثل آورد؟ به مثل ما آمنتم فرمود، نفرمود که فئن آمنو به ما آمنتم به. خب این که کفایت میکرد، آمنو به ما آمنتم به، اگر اونام ایمان بیارن به همون چیزی که شما ایمان آوردید، این که کفایت میکرد. فقط اهتدوا، اینها هدایت پیدا کرده بودن. چرا فرمود به مثل؟ اینجا ببینید اینا نکات تبلیغیه که قرآن داره به ما یاد میده، ولی متاسفانه ما بلد نیستیم. ما به خصوص که اهل در حقیقت لباس تبلیغ تنمونه، باید این نکات رو خوب توجه بکنیم. میفرماید این به مثل گفت تا عناد اونها کمتر بشه. اگر میفرمود که فئن آمنو به ما آمنتم به، یعنی ما اون چیزی که ایمان برید به اون چیزی که ما ایمان آوردیم، یعنی اون چیزی که شما دارید باطله، اونی که ما داریم حق، شما بیایید سراغ اون چیزی که ما داریم. درسته؟ این عناد در اینجا شدیدتر میشه که بگه ما محور حقیم، شما بیایید به سمت ما. اما میگه اگر شما ایمان بیارید به مثل همون چیزی که ما ایمان آوردیم، اون چیزی که ما ایمان آوردیم ایمان به حقه، شما هم ایمان بیارید به حق. یعنی یه حد وسطی رو قرار میده که ما به او ایمان داریم، شما هم به او ایمان بیارید، نه به ما اون چیزی که ما ایمان. چقدر نکته دقیق و ظریفه، چقدر این مسئله میتونه طرف مقابل رو در قبول راحت تر بکنه با یک بیان بسیار ساده، در حالی که ما تو گفتگوها و مراوداتمون این رعایت این رو نمیکنیم. چقدر ظریفه، با یه به مثله که آورده اصلا کاملا مقاومت طرف مقابل رو به راحتی در هم میشکنه بدون اینکه احساس شکست بکنه طرف، بدون اینکه احساس شکست بکنه. فئن آمنو به مثل ما آمنتم، نمیگه به مثل ما آمنتم یعنی یه چیزی شما ایمان بیارید، یه چیزی ما اون مثل این باشه کفایت میکنه. نه، نکته این نیست که مثل داشته باشه، دین اسلام باشد یه مثلی هم باشد، یه حق باشد یه مثل حق باشد، این که معنا نمیده. میگه به مثل ما آمنتم یعنی اونی که ما ایمان آوردیم حقه، شما هم به همون ایمان بیارید دیگه، همون جوری که ما ایمان آوردیم به او، مثل ایمان ما شما هم ایمان بیارید، ما ایمان آوردیم به او شما هم ایمان بیارید به او. درست، ایمان شما مثل ایمان ما میشه به او. تفجق چقدر نکته دقیقه و چقدر در حقیقت تو گفتارهای ما، تو ارتباطات ما، تو بیانات ما میتونه همین یه نکته ساده نکته تبلیغی دقیق باشه. تا حالا چند بار نکات تبلیغیه که علامه به اصطلاح اینجا پررنگ کردن و خدمتون عرض، اینا اگه کنار هم دیگه بیاد میتونه یه کتاب در حقیقت چی باشه؟ یه کتاب دقیقی باشه. البته شبیه این در قرآن باز هم تکرار شده که حالا اینجا خود آیه هم اشاره میکند. فئن آمنو به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الاتیان به لفظ المثل مع کون اصل المعنا، اگر میخواست اضافه نیاره کفایت میکرد که فئن آمنو به ما آمنتم به، کفایت میکرد از جهت معنا و هیچ کمی نداشت. لقطع عرق الخصام والجدال، این برای این است که چیکار بکنه اون شاخه ها و اون رگ های غیرت و خصام و جدال رو چیکار بکنه با این، اون رگه ها رو در حقیقت جلوشو بگیره. بله خب، خدای تعالی داره حرف اینها رو نقل میکنه. فئن آمنو به مثل ما آمنتم به، یعنی اشکالی نداره، داره خدای تعالی حرف اینها رو بیان میکنه که انهو اینها دارن این آیه رو میخونن برای اونها. از جانب کی این آیه خونده میشه برای اونها؟ اگر خود خدای تعالی بر اونها میخوند، وحی میکرد براشون، فرمایش شما صحیح بود. اما خدای تعالی از طریق نبی ما و از طریق مؤمنین داره به گوش اونها میرسونه. درسته؟ هرچند خطاب الهی و قائل خدای تعالی است، اما از گوش، از زبان کی داره این خطاب محقق میشه؟ از زبان نبی ما و از زبان مردم ما. درسته؟ که این گفتار داره نقل میشه که این خدای در خیلی جالبه داره که ابراهیم وقتی که در اون سفر داشت تبعید میشد و جدا میشد، هجرت میکرد از اون شهرش، بعد از اون که جریان شکستن بت‌ها و انداختن در آتش شد، نمرود گفت از اینجا برو پس دیگه، بنا بود برداشت میرم. تو راه رسید یه جایی که پادشاهی و شاهی مخاصمه کردن مأمورینش و دستگیر کردن ابراهیمو و دست درازی کردن به اموال ابراهیم و به خصوص همسر ابراهیم رو، قصد خلاصه آزار داشتن که اونجا معجزه الهی پیش آمد. بعد اون خلاصه دید نه، امکان این دسترسی نیست و این یه آیت الهی است، داشت به ابراهیم خیلی تعظیم کرد. وقتی که به ابراهیم خیلی تعظیم کرد، ابراهیم رو جلو مینداخت در موقع خداحافظی و خودش پشت سر این حرکت میکرد تا ابراهیم بدرقه کرده باشه ابراهیم رو، وحی شد به ابراهیم که ابراهیم بایست و او رو جلو بنداز، چون او پادشاه این مملکته و اون پادشاه این مملکت در جلوی در حقیقت اطرافیان خودش درسته داره تواضع میکنه و تو رو جلو انداخته، اما در دلش خطوره. ابراهیم ایستاد، گفت تو جلو برو. گفت چرا؟ گفت خدای من این رو فرموده. گفت یعنی خدای تو به این دقایق و ظرایف و به این جزئیاتم توجه داره؟ اینا ببینید چقدر دقیقه، جزئیاتی که میتونه چی باشه؟ اصلا سرنوشت ساز باشه. گفت اگر ابراهیم اینجا یه مدت کوتاهی بمونی من دلم نرم شده، ایمان میارم. ابراهیم گفت من سفر دارم، باید برم و موندن در کاری. بعد اونجا هاجر رو، بعد از این کلام هاجر رو، گفت بهترین کنیزی که در بین کنیزان من هست و لایق توست از جهت پاکی و طهارت به تو اعطا میکنم، که هاجر رو به ساره اعطا کرد. در اونجا که شد مبدئیت برای چی؟ نسلی که اون نسل شد اسماعیل و بعد الی یوم القیامه این طهارت این نسل و آثار این نسل باقی مون. ببین چقدر میتونه یه رفتار تغییر ایجاد بکنه که این مبدئیت ها ایجاد بشه. اینجوریه که توجه به بعضی از جزئیات، یعنی اون چی که برای مردم در هدایتگری اثر داره بیان معارف بلند نیست، فقط عمده تأثیرات مربوط به رفتار صحیحه، که اگر رفتار و گفتار صحیح انجام بشه علقه مردم و ایمان مردم از این جهات ایجاد میشه. اینها باید خوب ملاک بشه. بله اگر بیفرمود به ما آمنتم به اون چیزی که ما ایمان آوردیم، خود این یه قدری مسئله رو چکار میکرد؟ محوریت اونها رو قوی تر نشون میداد. فرمایش شما صحیح، علامه هم همین رو میگه. علامه هم میگه ما آمنتم به کفایت میکرد. دقت میکنید؟ عرض کردم نه، چگونگی نیست، اما این که ما آمنتم به کفایت میکرد، اما وقتی مثل رو میاره، این وقتی میگه به مثل ما آمنتم به، خودش یه خورده ایجاد آرامش میکنه. نه همونی که ما ایمان آوردیم، همونی چیزی که ما ایمان آوردیم به اون چیزی که ما ایمان آوردیم، این خودش در حقیقت چیکار میکنه؟ تعلق ویژه بین اینها و اون چیزی که بهش ایمان آوردن رو میرسونه. میگه به مثل ما آمنتم به، اما این مثل در واقع و حقیقت چی هستش؟ جدایی نداره. هر چند تو بیان چی هست؟ بیان جدا شده و همین کفایت میکنه برای اینکه اینا رو آماده تر بکنه. خود این خیلی، یعنی یه مسامحه در بیان برای اینکه اینها رو جذب بکنه، اما در تغییر در معنا ایجاد نشده. حقیقت معنا همون حقیقت واحد است، اما همین مسامحه در لفظ باعث میشه که اونها راحت تر بتونن. چقدر زیباست. این میشه دینی است که ما داریم، به ما دادن، و اون کارهایی که ما میکنیم چقدر به هم نزدیکه، چقدر رابطه داره با هم دیگه. حواسمون باید جمع باشه. گاهی با رفتار و گفتار و کردارمون جوری قدم برمی‌داریم که ملاک حق ماییم، اصلا جوری بیان میکنیم که ملاک حق ماییم و غیر ما باطل است، چون ملاک حق ماییم. و اگر تو اینجور وقتی که ما رشد بکنیم، یه ذره هم یه جایی خدا با ما بد معامله بکند خلاف اون چیزی که ما انتظار داریم، اولین کسی هم که از خدا رنجیده میشه خود ما این وقت انشالله خدا. اما اگر ملاک شد یه حقیقتی که ما هم باید با اون خودمون رو قیاس بکنیم، اگر یه موقع خلاف میل ما هم شد، یاد گرفتیم که ملاک اونه نه ما. درسته؟ اینها ببینید محوریت انانیت انسان رو هم میشکنه، یعنی هم تو مؤمنین تأثیر میگذاره، هم در حقیقت نسبت به دیگران جذب ایجاد میکند. لذا میفرماید این برای قطع ارق خصام و جدال بود. فانه لو قیل لهم ان آمنوا بما آمنا به امکن ان یقولوا کما قالوا که بل نؤمنوا، اونها جواب بدن نؤمنوا بما انزل الینا، ما خودمون ما انزل داریم، چیکار داریم به ما انزل شما؟ اون مال شما، این مال ما، لکم دینکم ولی دین، دین شما مال خودتون، دین ما هم مال خودمون. بل نؤمن به ما انزل الینا و نکفر به ما ورائهی، ما در حقیقت نکفر به ما ورائه، ما به اون چی که ورای او هست چیکار کنیم؟ کفر میورزیم. لکن لو قیل لهم انا آمنا به ما لا یشتمل الا علی الحق، ما به یه چیزی ایمان آوردیم که اون حقه. درسته؟ لا یشتمل الا علی، فآمنوا انتم به ما تشتملوا علی الحق، شما هم به حق ایمان بیارید. یعنی یه ملاکی رو در بیرونه ما به او ایمان آوردیم، شما هم به اون ایمان بیارید که حقه. درسته؟ به ما فآمنوا انتم به ما یشتملوا علی الحق، مثلش که لم یجدوا در اینجا طریقا للمراء والمکاربره، فان الذی بیدهم، هر کسی میداند که اون چیزی که در دستشه ممکنه تمام حق نباشه، درسته، مشوب باشه. فان الذی بیدهم لا یشتمل علی صفه الحق، اینا انقدر رو میدونستن که این صفه حق نیست، لذا چون صفه حق نیست دعوت به حق چی داره؟ چنانچه اون چیزی که الان دست ما صفه حق نیست. اگر یه کسی بگه بالاتر از اینم هست، از جهت اینکه اینقدر تو فهمیدی ایمان بیار به مرتبه بالاترش، آمنو یا ایها الذین آمنو، آمنو سختمون نیست، چون آمنو به اون مرتبه بالاتره، چون اینکه که دست ما هست و ما فهمیدیم صفه حق نیست، اینم یه رتبشه، درسته؟ صفهش بالاتر از اینه، برامون تحمل این کلام ساده تره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.